قال الله تبارك و تعالی فی کتابه ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف والا و ارزشمند قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب چهارمین شبی است که این توفیق نصیب من شده در خدمت سروران باشم و موضوع بحثم را تربیت در جامعه علوی یا جایگاه تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قرار دادم. درباره اصل تربیت صحبت کردیم و در رابطه با موانع تربیت نیز مطالبی را تقدیم محضر سروران خودم نمودم. امشب در آغاز صحبت اشاره خواهیم داشت به 9 روشی که در اسلام راجع به مسئله تربیت مورد توجه قرار گرفته و امیرالمؤمنین این 9 روش را برای تربیت به عنوان اصول معرفی می کنند که اگر ما با اهداف آشنا شدیم باید اصول را هم بشناسیم. در حقیقت مربیان جامعه زمانی میتونن موفق به حساب بیان که بدانند از چه روشی برای تربیت باید استفاده کرد، مخصوصاً با توجه به این که نسل جوان جامعه که میتوان گفت تمام ارزش‌های آینده جامعه ها به دست اونهاست، وقتی زندگی تشکیل دادن و اساس و شالوده یک خانواده را ریختن، با آمدن اولین فرزند در محیط زندگی باید تمام این اصول را به خوبی بشناسند. قدم به قدم با این اصول حرکت کنند. اگر خودشون با این مبنا تربیت شده باشند 2/3 از راه را طی کردند و اگر پدران و مادرانشون در رعایت این اصول کوتاهی کرده اند، حداقل اینه که وظیفه دارن نسبت به نسلی که از آنها به دنیا میاد وظایفی که بر عهده دارن را به خوبی عمل کنن و نسبت به آنها کوتاهی نکنن. متاسفانه در جامعه های گذشته و در نسل هایی که قبل از ما بودن به خاطر جدی که بر جامعه ها حاکم بود اونقدر که لازمه تربیت بود نه پدران آگاهی داشتن و در صدد بودن و نه جامعه در اختیار مربیان دلسوز و واقعی بود مراکز آموزشی هدفشان این بود که چیزی را به دانش آموز بیاموزند که الفبای علمی به حساب می آمد. و شاید روی همین جهت هم اسم این مرکز بزرگ را به جای اینکه بگذارند پرورش و آموزش، گذاشتند آموزش و پرورش. تو آی آموزش وارد شدن، اما دیگه موزش و پرورشش رو التماس دعا، فقط دعا اکتفا کردن که آمدن و آوردن و بله آویختن. اما حالا ما چه چیزی رو باید به این بشر بیاموزیم و چگونه باید این فرزند را مورد عنایت و توجه قرار بدیم، دیگه مسئله ای نبود. جامعه ای که امروز شکل داره میگیره هم امکانات آموزشی بسیار قوی به وجود آمده درش و هم پدر و مادرها از شرایط بهتری برخوردار شدن، درک و فهم و آگاهی خیلی مناسبتری دارن و دائما در معرض تعلیم و تربیتن. در رسانه ها فرصتهای خوبی داره به وجود میاد که به مردم نوع آموزش هایی که لازمه رو بدن و صحنه هایی رو به وجود بیارن که پدر و مادر بتونن از عهده تربیت های اولیه فرزندشون بر بیان. ما امیدواریمون به این هست، البته اقرار میکنم که نظام آموزشی جامعه ما هنوز تا رسیدن به مرحله ای که قابلیت خودش رو باید نشان بده و وظیفه‌اش را در رابطه با مردم انجام بدهد راه زیادی رو باید طی کنه، یعنی هنوز آموزش و پرورش نتونسته اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. علتش هم اینه که از بس مسائل متفرقه در زندگی میاد، مسائل اصلی معمولاً جا میمونن و همونیه که عرض کردم، شطور رو ما گم کرده ایم، به دنبال مهار شطور میگردیم و تا زمانی که نمیدونیم برای چه باید آموزش بدیم از پرورشی هم در کار نخواهیم آورد. اما امیرالمؤمنین علیه السلام 9 تا روش رو به ما ارائه میدن که من تقاضایی که از سروران خودم و مخصوصا عزیزان جوان دارم و خواسته خواهران ایمانی اینه که این 9 تا روش رو یادداشت کنید و هر کدام از اینها در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام دقیقا معرفی شده. من آدرس آنها رو در نهج البلاغه هم عنوان می کنم، برید یه رجوعی داشته باشید، بررسی کنید. هم ساده است و هم اگر انسان به این مسائل توجه کرد خودش هم از زندگی لذت میبره و زندگی رو با یک دید جدید میبینه. نقطه اصل اول من به ترتیب ذکر میکنم، بعد آدرسه های این رو میگم و بعد توضیح میدیم تا هر وقتی که فرصت بهم اجازه بده انشاءالله سعی میکنم بست بدم و توسعه داشته باشه توضیحات ما. اصل اول مسئله عزت است. در خطبه 96 نهج البلاغه اصل دوم کرامت، خطبه اول نهج البلاغه اصل سوم اعتدال، کلام 16 و 222 از نهج البلاغه. اصل پنجم تربیت تدریجی در نامه 53 نهج البلاغه. اصل ششم زهد در نامه در حدیث عرض کنم که شرح قرر جلد 2 صفحه 60. اصل هفتم تعقل در شرح قرر الحکم جلد 2 صفحه 137 و خطبه اول نهج البلاغه. اصل هشتم تفکر در خطبه 153 نهج البلاغه. و اصل نهم تدبر و عاقبت اندیشی در نامه 31 نهج البلاغه ذکر شدند. پس یک بار دیگه 9 اصل ما بگیم، آدرسه ها رو هم سریعا من بیان کنم چون مهمه. اصل عزت، کرامت، اعتدال، تربیت تدریجی، تسهیل و تیسیر یعنی آسانگیری، زهد، تعقل، تفکر و تدبر و عاقبت اندیشی، این 9 تا از آدرس ها به ترتیب: خطبه 96، خطبه اول، کلام 16 و 222، نامه 53، نامه 25، شرح قرر جلد 2 صفحه 60، خطبه اول و شرح قرر جلد 2 صفحه 137، خطبه 153، نامه 31. این مجموعه 9 تا دونه اصل در رابطه با مسئله تربیت. اما هر کدام از اینها یه مقداری جا داره که روش با تعمق ما وارد بشیم. من اگر بخوام به صورت مبسوط وارد بشم، هر کدام از این 9 تا اصل جا داره که 10 مورد بحث قرار بگیره و تمام جزئیاتش بررسی بشود. اما چون شما به حمد الله خودتون اهلی، من در یکی از جلساتم این نکته رو عرض کردم، گفتم یک روز آمدم از کنار یه ساختمانی عبور کنم، دیدم یه بنده خدایی آمده است. اون موقع هنوز این دستگاه‌های بالابر زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، خیلی کم بود. دیدم این یه طناب و یه قرقره گذاشته اون بالا، طناب رو از توش رد کرده و یک طرف یه قلاب بسته سر این طناب و یه سطل بزرگ گذاشته است، مصالح رو می‌ریزن داخل این سطل و این طرف دیگه ایستاده، طناب ضخیمی هم بود، چند تا گره زده با فاصله های تقریبا حدود 1 به این طناب و گره رو به ترتیب آمده و طناب دنباله داره. اون فرد عملی دوم میامد این سطل رو که خیلی هم سنگین بود، معلوم بود سطل بزرگی بود، پر از مساله میکرد، میانداخت دل این قلام، این میمد با فاصله میستاد و به راحتی این سطل رو با این قرقره میکشید بالا. من ازش سوال کردم که خوب راحت سطل رو به این راحتی میبری بالا؟ یه نگاهی به من کرد و خیلی ساده گفت: حاج آقا، من بچه یه قرقرم. گفتم که معنای یه حرفت خیلی قشنگه، بچه یه قرقرم یعنی تمام عمرم کارم همین بوده که از این وسیله استفاده کنم برای اینکه مصالح رو ببرم طبقات بالا، برام راحته جا به جا کردن مصالح و هم میدونم این فاصله گره ها رو چقدر باید بزنم که وقتی میاد بتونم یه توقفی بدم، این سطح یه مرتبه بیر نخوره، تناب از دستم دل بشه. بچه چیم؟ قرقرم. حالا الحمدلله شما همه تون بچه جلسات روزه ای، مخصوصا خانومها که در فن صحبت کردن در جلسه و نگذاشتن این که آقا کارشو بکنه، الحمدلله همه شون فوق تخصص دارن که وقتی میشینن در بینشون 99.5% بیشتر حرف نزنن، بقیه شون انشاءالله گوش میدن. حالا ما هم چون برنامه داریم و عرض کردم قبلا، باور کنید وقتی که شروع میکنم به صحبت تمام وجودم رو درگیر بحث میکنم، چون مطالعه میکنم، نکته ها رو انتخاب میکنم، روش فکر کردم، میخوام تحلیل بدم و انصافا فکر میکنم که اگر بی توجهی شد خیانت به محفل امام حسین به حساب بیاد. لذا خواهشی که دارم به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر حال شنیدن ندارید و نمیخواید گوش بدید، مزاحم بقیه لااقل نشید که اونا بتونن بشنون. هممون درگیر با این مسئله که میگیم هستیم، تماممون فرزند داریم و واقعا دلمون میخواد فرزندان ما در زندگیشون خوشبخت‌ترینه های واقعی باشن و بتونن از یک خوشبختی واقعی برخوردار بشن. بنابراین دانستن اینها اونم از کلام امیرالمومنین که حرف من نیست، من از کلام حضرت دارم براتون میگم. شما تصور کنید در زمان امیرالمومنین علیه السلام بودید، امیرالمومنین روی منبر برای شما صحبت میخواست بکنه و راه و روش تربیت رو به شما یاد بدهد، چجور برخورد میکردید؟ اینکه ما فکر کنیم چطور میشه از فرهنگ بالا و از روش اهل بیت استفاده کرد، این یکی از راه‌هاش. اولین اصلی که در زندگی یک انسان اگر به وجود آمد، بهترین شرایط رو انسان میتونه پیدا کنه و در تمام طول زندگیش به درد اون میخورد، اصل عزتی. عزت یعنی چه؟ عزیز بودن چه معنایی میده؟ قرآن مجید میفرماید ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. یعنی اگر شما فرض کنید از شما سوال کنند برای چه کسی میشه تصور کرد عزت و بزرگمنشی را، بزرگواری را، و عزت اصلا معناش چیست، بگید اولا بدان که این مال خدا، پیغمبر و امامان و انسانهای بزرگه. هر کسی نمیتونه یک چنین مقامی رو به خودش اختصاص بده که دارای عزت نفس باشه. یعنی چه عزت نفس؟ خوب دقت کنید توی این کلمه که میگم، معناش اینه که انسان برای خودش قدر و قیمت قائل باشه. یادتونه دیشب اشاره کردم و گفتم انسانی که قدر خودش را نشناسد ضرر کرده، مثل کسی که در وسط بیابان و سنگلاخ سر در آورده. عزیز یه معنای عزت به معنای قدرتمنده، یه معنای عزت به معنای سختگیره. قدرتمند معناش خوبه، سختگیرم معناش خوبه. عزیزون علیه ان ارى الخلق ولا ترى، برای من ناگوار سخته که من همه مردم رو ببینم اما شما را نبینم. این معنای ناگواری سخته. اما اگر ما گفتیم فلانی عزیزه انه لقویون عزیز، میتونیم بگیم یعنی خداوند نیرومند ناگواره؟ نه، اونجا باید بگیم به معنای قدرت. لقویون عزیزون تأکید برای قوت، یعنی خداوند بسیار قدرتمنده. انسانی که عزت داره و عزیزه قوی برخورد میکنه. چرا؟ در مقابل کلمه عزیز چی قرار میگیره؟ ذلت. ذلت یعنی توسری خوری، خاری، کوچک شدن، از بین انسانها تحقیر شدن. خب اگر انسانی عزت میخواد به هیچ عنوان نباید زیر بار ذلت بره. امام حسین علیه السلام میفرماید هیهات من نفس الله قد یعب الله لنا و رسوله و المؤمنین و حجور طابت و تبرد و انوف حمیه. یعنی چه؟ یعنی هرگز انسانهایی که اهل عزت واقعیان و نفسشون نفس بسیار بزرگ و محترمی، اینا زیر بار این که دیگران اونها رو تحقیر بکنن نمیخوان برن و نباید برن. حتی میفرماید نه تنها خدا و پیغمبر و امام برای ما نمیپسنده که ما زیر بار ذلت بریم، بلکه میفرماید تمام انسانهایی هم که حتی فقط یه حمیت و مردانگی درشون باشه ولو دینم نداشته باشن زیر بار نمیرن که ما ذلیل بشیم. خانواده های تاج و ارزشمند قبول نمی کنن. یه خانواده ای که از یه ریشه و اصل و برنامه و پایه محکم برخورداره، این حاضر نمیشه به این سادگی کسی خودشو کوچیک کنه و تو سری خود دیگران بشود. فرق بگذاری بین مسئله تواضع با ذلت. تواضع اونی که آدم دارای ارزشه، در مقابل یه ارزشمند که قرار میگیرد خودش رو کوچکتر قرار میده، نمیخواد به خودخواهی برسد. اما ذلت معناش میگه عزت داره، تو سری خور میشه برای شکمش، برای یه لقمه نان دستشو دراز میکنه، التماس میکند، بله؟ شکمش رو وادار میکنه به التماس کردن، به خاطر اینکه بخواد یه مقامی گیرش بیاد، یک کاری براش انجام بدن، حاضره که هر نوع توهینی بهش بشود. ما اگر عزت به بچه هامون آموختیم، حاضر نمیشن در برابر هیچ مسئله‌ای که اونها را خار و ذلیل و خفیف میکنه قد خم کنن. با تمام قدرت میستن، میگه آقا من نیاز ندارم. گرسنه هست، اما به قرآن وقتی مراجعه میکنی میفرماید اونقدر انسانهای عزیز پاک دامنن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. وقتی آدم بهش نگاه میکنه خیال میکنه این ثروتمند درجه یکه، اما درونش یه آدم فقیریه. اگر فقیر عزیز شد ارزشمند میشه، چون زیر بار ذلت و دست دراز کردن و التماس و خواهش نمیاد. این اصل عزت رو یاد بگیریم که اگر ما به بچه هامون خواستیم تربیت یاد بدیم، اول بهش بیاموزیم که به هیچ وجه زیر بار خفت و خاری و ذلت نرو. دو، اصل کرامت. کرامت یعنی چه؟ خدا در قرآن می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی یک انسان خدا آفرید، در نسل او افرادی را قرار داد و فرمود اینا از نظر رتبه در جهان بشریت و در جهان موجودات از همه بالاترند. هیچ کس از نظر رتبه انسان در خلقت نمیرسد. ما اصطلاحا میگیم اشرف مخلوقات. بله؟ حالا ممکنه یه نفر فکر کنه که اشرف اسمشه، مخلوقات فامیلیش، نه اشرف خانم مخلوقات، نه اشرف مخلوقات یعنی با شرافت تر، کریم به معنای بزرگوار. بله؟ کرامت یعنی بزرگواری، آدمی که دارای اون عزت نفس شد خودش خیلی بالاتر از اینها میدونه که بخواد زمینه های توحید رو برای خودش فراهم کند. در یک فرمایش از امیر المومنین علیه السلام جزء حکمت های امیر المومنینه، حضرت میفرمایند من کرمت علیه نفسو، اون کسی که نفسش برای اون کریم و با ارزش زیر بار خفت و هون سبک شدن نمیرود. لم یهن نفسه، باعث نمیشه که نفس او مورد توهین قرار بگیرد. بعضی ها، من معذرت میخوام جمله رو میگم، اگر معنای این کلمه رو بفهمن شاید برن اسم رو تغییری درش ایجاد کنن، اسمشو میذاره بچهشو مهین. آیا میدانید این لفظ قشنگ نیست؟ مهین یعنی کوچک شده، خار. عذاب مهین داریم در قرآن مجید، یعنی عذابی که خار کننده است. هم به معنای سستی و کوچکیه. شما مهانت نباید داشته باشید، متانت باید داشته باشید، نباید کوچیک بشید، باید عظمت بدید. هانت علیه نفسو یعنی خودشو کوچک کند، نه کرامت باید آدم داشته باشید. بنابراین اگه اسمشو گذاشت کریمه، خیلی خشنگ، اسم دخترم هست، زیبا هم هست، هیچ مشکلی هم ندارد. رحیمه، لطیفه، بله؟ اینا اسمهای خشنگی هستن، چرا ما از اینا استفاده نمی کنیم؟ نخه هم به معنای سبکیه. سوم اصل اعتدال، آقا نه تون برو نه کند برو، نه طرفدار تندروها بشو نه طرفدار کندروها. ما یه خط وسط داریم. بله؟ خط وسط معناش میانه رو، میانه رو هم که میگیم نه میانه روی که بدون جهت انسان انتخابش بکنه. در مسئله زندگی آدم هایی که خیلی عجولن، شتاب زدن، میرن تو افراطی ها قرار میگیرن و هر چیزی رو حاد میبینن، با خطر روبرو میشن. وهابیت چرا کارش داره؟ به اینجاها میکشد که خون مردم رو بریزه، به خاطر اینکه افراط میکنن، یه عده تدریب میکنن، نه به اون شوری شور و نه به اون بینمکی، حد وسط رو بگیرید. زندگی معمولی داشته باشی و طریق الوسطایی از جاده رو ملاک قرار بدیم. چرا انسان وقتی میتواند تو زندگیش یه آدم متوسط الحال باشه، با عنایت، با دقت، با ظرافت، انتخابگر خوبی باشه، چرا تندروی کنه؟ یه فرمایش جالبی دارم امیرالمومنین علیه السلام، میفرمایند کن فل فتنه کبل لبون. خوب دقت کنید خواهرها، دقت کنند این نکته را. لا دهرون فیر کب ولا زرعون فیح لب. میفرمید تو زندگیتون وقتی با یک فتنه های روبرو شدید و دیدید که انگار جامعه آرام نیست، بله؟ درگیری برخورد شرایط خوبی نیست. در هنگامی که فتنه ها تو جامعه آغاز میشه، شما مثل یک بچه شتر عمل کنید. چرا؟ میفرمایند برای اینکه بچه شتر دو تا ویژگی دارد که اگر انسان ازش استفاده کرد تو زندگیش موفقه. یک، لا زهرون فیرجب، نه گرده داره که بتونه سوارش بشی. بیچاره زبان بسته این بچه شطور از این نمیتونه خودش هم جا به جا کند چه برسه بخواد یکی سوارش میشود. ولا زرعون فیحلب، شیرم نداره که بتونن بدوشندش. نه خودتو دستاویز دیگران کن که بتونن بدوشندش. عدد اطلاعات بگیرن، بیا اینجا کمک ما کن، تو این درگیری تو اون نمیدونم زد و خورد، خودتو وارد کن، دنبالش مسئله هست. نه پل بشو که از رود عبور کنن، نه از دیگران پل بساز و از روشون عبور کن. عاقلانه فکر کن. ممکنه دو گروه در مقابل هم قرار بگیرن، هر دوشون باطل باشن. ممکنه دو گروه در مقابل هم قرار بگیرن، یکشون حق باشه یکشون باطل. اما ممکن نیست دو تا گروه حق در برابر هم قرار بگیرن. هر چه دیدید که دو تا گروه با هم درگیر شدن، یه طرفش حق یه طرفش باطل، امکان نداره غیر از این بشود. چرا؟ برای که اگه هر دوشون حق بودن، لا نفرق بین احد من رسله، حرف دیگه نداشتن. اگه تمام انبیاء عالم در یک جا جمع بشن در اصفهان تنها، اونم در مثلا فرض کنید پل شهرستان، و همشون هم بخوان با هم زندگی بکنن، کوچکترین درگیری بینشون ایجاد نمیشه، چون هدف یکی، حرف یکی، مکتب یکی، ایمان و اعتقاد به خدا زندگیشونو میکنن. دو تا حق شاید درگیر با هم نمیشن. شما میشناسی هر کدام میگه؟ شما که میدونید همه میگن دوغ ما بله شیرینه، کی میگه دوغ من ترشه؟ کی داره گفته؟ اگر واقع بینانه بخواید قضاوت کنید، در هنگامی که حق و باطل مقابل هم میستن، عاقل‌ترین آدم اونیه که عدل اعتدال را پیش بگیرد، بگرد تا حق را پیدا کند، بره دنبال حق. اصل اعتدال به ما میگه که اگر دیدیم دارن امیرالمؤمنین رو لعن میکنن، تو تسبیح دستت نگیر لعن کن. چرا؟ آیا واقعا علی مستحق لعن است؟ امام مجتمع وقتی آمدن قرارداد بستن و امضا کردن با معاویه، و تو قرارداد نوشتن یکی از مهمترین اصل آن اینه که بعد از این قرارداد کسی حق نداره به علی دیگه سب کند، لعن بکنه. از بعدا همه مردم حمله کردن به معاویه. یا علی مستحق لعن بود یا نبود؟ اگه بود چرا قطعش کردی؟ اگه نبود چرا قبلا لعن کردی؟ بیچاره شد معاویه. چهارم، اصل تربیت تدریجی. بعضی ها زرنگن، بله؟ به خیالشون بچه یه دونه رایانه پرس کنید با سی پیوی خیلی قویه و زود میتونه همه چیز رو پردازش کند. روز اول میگن آقا یالا الف ب ه ت س ج چه میره تا آخر، میخواد تمام الف با رو یه روزه این بچه یاد بگیرن. فردا شد خود الف با رو یاد گرفتی، ای بی سی دی ای اف رو باید یاد بگیری. پس مردا تمام قرآن هم باید شروع کنی به خوندن. بابا این انسان است، بله؟ آرام آرام تدریجی باید آموزش به او داد. یک جا همه چیز رو که نمیشه به بچه تحویل داد. در روش های تربیتی اسلام امیرالمومنین میفرمایند باید آرام آرام شما بچه هاتون رو تربیت کنید. برید این قسمت هایی که عرض کردم، آدرس هایی که دادم رو ببینید، دقیقا تمام نکاتی که دارم میگم در این آدرس ها هست. در روش تدریجی تربیت ما به این نکته میرسیم که شرایط سنی مهم است، میزان درک فرزند و کسی که میخواید تربیتش کنید مهمه، قدرت تجزیه و تحلیل او خیلی مهمه. امیرالمومنین به بعضی از اصحابشون یک کلمه بیشتر نمیگفت. حمام آمد، هی اصرار کرد، گفتن نمیتونی تحمل کنی. گفت بگی. گفتن مرد، نتونست تحمل کنی. هرچی بهش گفتن آقای حمام که با هی دو چشم اسمت نوشته میشه، تو قدرتشو نداری، چشش در تو نیست، ظرفیت وجودی کمه، یه استکان بیشتر ظرفیت نداری. گفت نخیر، من به اندازه رودخونه مثلا فرض کنید زاینده رود شاید گنجایش دارم. دو تا کلمه اضافه تر از ظرفیتش بهش گفتن، افتاد مرد. ظرفیتش رو باید در نظر بگیری. میگه چون بچه همسایه‌ام تمام حروف الف با رو ظرف دو ماه یاد گرفته، تو هم باید یاد بگیری. یه وقت نگاه می‌کنی یک سال که بهش میگه الف، بعد بگی ب، بعدم میگه ب الف، میگه چرا؟ میگه برای که بابا اول بنویسه میشه بعد الف. بابا نمیخوام آبو میخوام بگم. میگه آبو که همه جا گیر میاد، بابا همه جا گیر نمیاد. تو میگه آبو، میگه بابا. تدریج در کارها خیلی مهمه. شما میتونید تمام ساختمان یک ساخت خانه را یک جا بسازید؟ نه. اگر یه استاد و عمله گیر بیارید که قبل از آنی که خانه تمام بشود تفت رو دم در خونه نزنند، باید خیلی به اینا افتخار کنید. معمولا اینقدر دبل میدن تا یا صاحب خانه بمیرد از بس حرف میخوره، یا خود بنا بمیرد صاحب خانه از دستش راحت بشه. بلا به این زودی خانه تمام بشه نیست. پنجم، تسهیل و تیسیر. آقا در اسلام سختگیری وجود ندارد. آیا اینو ما میدونیم؟ پیغمبر بزرگوار اسلام میفرمایند بعثت علی دین سمحت سهله. من به یه دین آسان من موسیق رسالت شده، چرا شما سختش میکنید؟ اسلام گفته از نماز واجب هم درکت خان، برو دنبال کارت. اگر شما اصرار کردید همین الان بیا بریم نماز نافله هم بخونیم، بریم دعا کمیل هم بخونیم، بعدش هم دعای ابو حمزه میخوایم بخونیم، فردا هم باید روزه بگیریم، فردا هم بگید آقا این دینی که تو آوردی یه آدم بیکار میخواد و یه گنج قارون و صبر ایوب، بله؟ من نمیتونم. خدا واجب رو فرموده به اینا بشید تمومش کنید، آسون بگیرید، سخت نگیرید مسائل رو در زندگیتون. تربیت مشکلدار درست نکنید. این بچه باید احساس بکنه که آرام آرام داره چیز یاد میگیرد. اگه دیدید با پافشاری، اگه نخوندی یه چوب تو سرت میزنه، اگه نخوندی با مش میزنه تو صورتت، که این روش نیست. روش یاد دادن بله آسان. این هم پنجمی. ششم، زهد. تو زندگی آدم افراط نکنه، ریخت و پاش زیاد نکنه، اسراف نکنه. به اندازه ای که نیاز واقعی دارد زندگی کند. بهش حالی کن که از غذا اونقدر بخور که معده را سیر کند، نه اونقدر که سیر شدی که هی مرتب صدای آروغ زدن از مردم اذیت بکنه. دو سه لقمه مانده به سیر شدن عقب بشین. قبل از آنی که گرسنه بشی نه یا سری سفره بنشین. گرسنه شدی به اندازه بخور و به حد و حساب زندگی تو تأمین کن. زهد یعنی چه؟ یعنی خوب بخور، خوب بپوش، خوب بنوش، خوب عبادت کن. اصل تعقل، هر حرفی بهت زدن نگو بله شما درست میگید، بگید انشالله من باید جوابتون رو فردا شب، پس فردا شب بدم، روش فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم. تعقل بکنید یعنی یه چیز رو ببندیدش به عقل، آیا میپذیرد یا نمیپذیرد. اگه چیزی که عقل زیر بارش نمیره بی خود به بچه هاتون تحمیل نکنید. به اسم دین نگذارید تو مغزش و مثل مده شروع کنید دلر رو روشن کنید. باید یاد بگیری که حقه، اجازه بهش بدید تعقل بکنید. اصل تفکر، فکرش رو به کار مندازید. ببین شما ببینید این سنگ چطور به وجود اومده. میخواید 10 روز برید شما درباره یه تولید سنگ فکر کن، بعد یه برای من بگو که یک سنگ اولش چی بوده، چطور شده، چه شده که این سنگ به وجود اومده، چه این خطا داخلشه، چجوری اومده تو خانه ما، چطور نصب شده، بعدش چه میشود. بچه اگر فکر کرد درباره هر چیزی سعی میکنه اطراف اون موجود و شی رو ببینن بعد حرف بزنه. از تفکر بعد از مسئله تعقل اینجاز شده، ولی جا به جا هم به شبک ضرر نداره. یعنی فکر میکنید بعد عقلتون رو به کار میاندازید. و بالاخره اصل تدبر. هر کاری میخوای بکنی آخرش هم نگاه کن. من اگر این پول رو میخوام خرج کنم برای چی میخوام خرجش کنم؟ این خانه رو میخوام بسازم برای چی؟ برای اینکه درش استراحت کنم. من میخوام درس بخونم برای اینکه چه بشم؟ میخوام پزشک و نمیدونم مهندس بشم، یا نه من میخوام چیز یاد بگیرم برای مهندس نشوم. اون کسی که میخواند برای که مهندس بشه، اگر از کنکور امتحان داد و رفوزه شد، قبول نشد، تمام درس رو میذاره کنار. اما اونی که رفته برای که یاد بگیرد میگه گوره بابا کنکور، من میخواستم چیز یاد بگیرم، یاد گرفت. اگه یه جایی رفته عمل جراحی رو یاد گرفته است، این عملی کار رو یاد گرفته. اگه یه جایی بهش گفتن نگاه بپرد تو اتاق عمل، این مغز این رو عمل کن چکا میکنه؟ این عمل میکند. اما اونی که خونده برای نمره آوردم که آقا ببخشید من فقط خوندم، عمل نمیخوام. چند تا حرف؟ 9 تا حرف رو ما بررسی کردیم که اینها از اصول اولیه تربیت در دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا اگر خدا توفیق بهمون داد یه بحث زیبای دیگه هم داریم، فردا شب انشاءالله من تقدیمتون میکنم که شما ببینید اگر ما خواستیم روش‌ها را به خوبی عمل کنیم، روش‌های تربیت چجوری باید باشه. این اصولش بود، حالا روش‌هاش هم بحث جالبی داره. انشاءالله ما 9 تا روش هم داریم فردا شب تقدیمتون کنیم. اونا که گوش ندادن یا خسته شدن یه صلوات بلند بفرستن.